عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 79.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. خلاصه بحثی که توی این جلسه با هم دیگه در طول این مدت متوالی داشتیم، اگه بخوایم تیترش رو یه اشاره‌ای بکنیم که ادامه بحث ارتباطش با اون معلوم بشه، میتونیم اینجوری بگیم که انسان در هر کاری برای اینکه عمرش ضایع نشه، فعالیتش بیفایده نمونه و بتونه از تلاشی که میکنه نتیجه بگیره، ثمری عائدش بشه، اولین شرط موفقیت اینه که هدف درستی داشته باشه. دو، اگر هدف درست رو شناخت، راه درستی که او رو به اون هدف میرسانه، اون راه رو هم بشناسه. گاهی هدف ما درسته، راه ما غلطه. گاهی هدف غلطه، گرچه در راه صادقانه حرکت میکنیم، ولی چون هدف رو نشناختیم، غلط اشتباه انتخاب کردیم، این حرکت ما رو به سمت هدف درست قطعا عبور نمیده. هرچی یک کار مهمتر باشه، رعایت این دو اصل میشه مهمتر. حالا چه کاری در عالم وجود از صرف عمر و ادامه حیات انسانی بالاتر؟ این که بالاخره ما اومدیم تو این دنیا، داریم عمرمون رو از دست میدیم، چه بخوایم چه نخوایم، لحظه ها و روزها و ماه و سال عمر ما میگذره و عمرم بنا نیست که در این عالم لایتناها باشه. مقدرات حضرت حق، مشیت ذات اقدس الهی به این تعلق گرفته که ما در این عالم یه مدت محدودی باشیم. حالا اون مدت محدود بنا به مشیت الهی ممکنه برای یکی 50 سال، برای یکی 60 سال، برای یکی 80 سال، دیگه به هر حال یه مدت محدودی. ما چه بخوایم چه نخوایم این عمر رو از دست خواهیم داد. خب حالا در نحوه از دست دادن عمر و شکل زندگی، هدف رو نشناسیم چیه؟ این دیگه با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. راهی که برای هدف هست ندونیم، اینم با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. لذا اومدیم دیدیم که با توجه به قرآن کریم که خود ذات اقدس الهی برای ما توضیح داده، پیغمبران رو فرستاده که ما رو هدایت کنن، در رأسش اسلام و پیغمبر اسلام، فرمود هدفی که به درد شما بخوره که عمر رو برای اون هدف صرف کنید که من خدا اونو میپسندم، لقاء رب. بالاتر از این شما تو آیات و روایات هیچی پیدا نمی کنید. که بحثش گذشت، بحث کردیم. هر چیز دیگریست باید در راستای لقاء رب باشه. خب راهی که ما رو به لقای رب برسونه چیه؟ گفتیم عبودیت، بندگی کردن. معمولا در این دوتا به صورت یک بیان کلی خیلی مشکل نیست، چون اینا واضحه، تو ظاهر آیات هست، تو ظاهر روایات هست، هر کسی با اندک مطالعه‌ای که در دین داشته باشه اینا رو میفهمه که از نظر قرآن کریم، روایات معصومین، هدف لقاء رب است، راه هم بندگی و عبودیت. اگر قرآن کریم میفرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این الا لیعبدون برای چی؟ برای اینکه به لقاء رب نائل بشیم، که عبادت نمی کنیم مگر قربتن الله که اوج قربم بشه لقاء رب. اینا راحته، اینا خیلی فهمش مشکل نیست. اما اونی که دقت بیشتری می طلبه و بزرگان رو در طول عمرشون سالها عمر صرف کردن، محضر اساتید رفتن، کتابها خوندن، ریاضتهای عملی کشیدن، اشکها ریختن، نالها زدن که بتونن به اون نائل بشن، اون چیه؟ تو همین مسیر لقاء رب عبودیت. چون ما اولین مطلب بعد از فهم همه حرفایی که تا کنون داشتیم میگیم فهم لقاء رب و فهمی که بندگی بکنیم در یک سطح، نه، مقوله به تشکیکه. یکی فهمش از لقاء رب، حتی اومدن تو تفاسیر نوشتن میگن منظور از لقاء رب یعنی لقای بهشت رب. وقتی میاد اینو تفسیر میکنه و مینویسه و چاپ میشه و پخش میشه، نظر محترمه، خیلی ها اینو فرمودن، میگم این که شما باید هدفتون لقای رب باشد، یعنی تلاش کنید لقای بهشت الهی رو در قیامت به دست بیارید. خب ما میبینیم یه عده دیگه میان میگن اگر این حرف به درد عوام بخورد برای خواص شرک است. چی شد؟ او چه بینش توحیدی داره که میگه اگر شما لقاء رب را لقای بهشت خدا بدانی مشرکی؟ چرا؟ چون شما خدای با اون عظمت رو بندگی میکنی که به بهشت برسی، پس بهشت از خدا بالاتره. همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیت نام هستی برن. بعد چی میگه؟ میگه نه، خود معرفت لقای رب باید اینجا مطرح بشه. اینجاست که اون وقت پوست میندازن بعضیا. معرفت لقای رب یعنی چی؟ به اقتضای معرفت لقای رب معرفت شکل بندگی مطرح میشه. این یه بحثه که داریم با هم بحث میکنیم. الان ترس کردم بنده خیلی بیچاره و بچه تر از اینم که حرفا رو بفهمم، فقط نقل قول میکنم برات. اونایی که بزرگان نوشتن، بزرگان بیان کردن، ما از کتاباشون خوندیم، احیانا توفیق پیدا کردیم بعضی از اینا رو دیدیم که اینا اگه اینا رو نوشتن یا این حرفا رو زدن خودشون تو عملم چجوری بودن. یه کمی اونا رو که من از اینا دیدیم برای شما بیان میکنم. بیشتر از این فکر نکنید بنده نعوذ بالله میخوام ادعایی بکنم، نه، من از همه شما بیچاره ترم. اما این حرفا رو کمکی خوندم، کمکی شنیدم و دلم میخواد منعکس کنم، بقیه هم بشنون. حالا شما انشالله بیشتر روش کار کردید. یکی معرفت لقای رب چه سطحی ایدئاله، یکی هم معرفت عبودیت حضرت حق به اقتضای اون معرفت لقای رب. این یه بحثه. بحث دوم، موانعی که سر راه انسان قرار میگیره قبل از معرفت، نظر معرفت پیدا کنه، بعد از معرفت معرفت رو آلوده کنه، مشکلش کنه، یا نذاره این معرفت به عمل تبدیل بشه. من اجازه بدید یه مثال عرض کنم. مثلا فرض کنید حالا تو عالم محسوسات در رابطه به جسم و مادیات که خیلی محسوسه برای همه، شاید مبتلا به هم باشه. مثلا فرض کنید بنده کسالت جسمی دارم که راحت دارم میفهمم مریضم. معرفت به این که پزشکی هست، طبابتی هست و یه پزشک خیلی حاذقی در این زمینه میتونه مشکل منو حل کنه و من برم از او وقت بگیرم، ازش خواهش کنم منو معاینه کنه، برام تجویز کنه، این معرفت رو اصلا نداره. خب این اولی مشکل منه، بیمارم، پزشکم هست، ولی چون معرفت ندارم سراغ پزشک نمیرم. حالا میام این معرفت رو پیدا میکنم به هر وسیله ای و به هر طریقی که ممکن شد. بعد از معرفت اولین قدم اقدام عملیه دیگه، چون ثمره این معرفت باید تو عمل پیدا بشه. موانعی که نمیذاره من به پزشک مراجعه کنم، یا موانعی که اون معرفت رو منو آلوده میکنه، یا قبل از معرفت نمیذاره معرفت پیدا کنم. ما تو مسیر معرفت لقای رب که هدف خلقته و معرفت شکل درست و ایدئال بندگی که ما را به اون هدف والا برسونه، چه موانعی داریم، چه عوامل مؤثری که ما را تقویت کنه که اون موانع رو کنار بذاریم و بتونیم عمل کنیم و جلو بریم. چون در دنیا یه سری تعلقات، یه سری وابستگی ها، یه سری دلخوشی ها پیش میاد، ما رو به خودش سرگرم میکنه و این سرگرم کردن ها نمیذاره توجه به اون هدف اصلی پیدا کنیم و ما رو باز میداره. قرآن کریم در سوره مبارکه منافقین آیه شماره 9، سوره مبارکه منافقون آیه شماره 9، دقت بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا، ایمان آوردید، یعنی باورها رو پیدا کردید. بالاخره زندگی که فقط خور و خواب و خشم و شهوت نیست، زندگی که فقط مادیات و دنبال گذران روزمرگی زندگی که نیست. حالا که مؤمنید، روی سخن با مؤمنین، این مهمه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، یعنی شمایی که به این درجه از معرفت رسیدید که از یا ایها الناس به یا ایها المسلمون صعود کردید، مسلمان شدید، ولی از یا ایها المسلمون به درجه بالاتر رسیدید، یا ایها الذین آمنو شدید. حالا که مؤمنید، پس این معرفت رو دارید، اما بدانید یه چیزایی شما رو واله میکنه، متحیر میکنه، شیفته میکنه. دیدید مثلا فرض کنید انسان گاهی در یک سطحی قرار گرفته، مثلا یک آقازاده 4-5 ساله همراه شما باشه کنار یک ویترین اسباب بازی فروشی، یه اسباب بازی های جدیدی باب شده آوردن، اینم تا حالا مثلا از اینا نداشته، دیگران داشتن، شما میخواید از کنار این مغازه رد بشید، او توجهی که به این ویترین میکنه چقدر واله این اسباب بازی میشه، متحیرش کرده، جذبش کرده، نگهش داشته، ولی برای شما شاید جاذبه ای نداشته باشه. حالا اگر مثلا در حد سن من و شما همون اسباب بازی جدید این مقدار ما رو واله و حیران خودش بکنه، خب یک اما اینجا داره. قرآن میفرماد حتی اگر مؤمن شدید، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم، نکنه شما رو واله کنه، شما رو حیران و سرسپرده بکنه، شما رو شیفته بکنه، چی؟ اموالکم ولا اولادکم، مال فرزند، کنایه از چی؟ تعلقات دنیوی، عشق به مال، عشق به پول، عشق به تعلقات دنیوی، عشق به فرزند، عشق به اطرافیا. با وجودی که معرفت پیدا کردید که مؤمن شدید، اما این ممکنه شما رو واله کنه، و این واله کردن چه بکنه؟ ان ذکر الله، شما رو از یاد خدا جوری واله و حیران بکنه که از یاد خدا باز داره، یعنی سرگرم اینا بشید، اینا شما رو به خودش مشغول کنه، یعنی هدف گم بشه، هدف فراموش بشه. معرفتی که پیدا کردید به عنوان یه مؤمن، خب مؤمن کسی است که میگه خدا، ولی میگه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، کی؟ یا ایها الذین آمنوا. اگه مؤمنم شدید، نکنه این علاقه ها، این وابستگی ها معناش این نیست شما دنبال پول نباشید، معناش این نیست ازدواج نکنید، بچه دار نشید، معناش این نیست که بچه هاتون رو دوست نداشته باشید، نسبت به اونها انجام وظیفه نکنید، نه، واله اینا نشید که شما رو از ذکر خدا باز بداره. یعنی چی؟ یعنی هدف رو در جای خودش قرار بده، وسیله رو در جای خودش. هدف فقط خداست، لذا شما اموال رو به خاطر خدا کسب کن، عبادت، بچه دار بشو به خاطر خدا عبادته، خدمت به زن و بچه بکن به خاطر خدا عبادته. اما اگر این زن و بچه و این اموال و این اولاد شما رو به گونه ای واله میکنه که از یاد خدا غافل میشید، این نشون میده که داره معرفتتون رو ضایع میکنه، نمیذاره معرفت قوی سر جای خودش بمونه، بتونه در مسیر هدف شما رو پیش ببره. یا ایها الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر الله و من یفعل ذلک. حالا اگر کسی اینجوری شد، و من یفعل ذلک یعنی کسی با وجودی که مؤمن شده بود، حالا واله مال و منالش شده، واله بچه هاش شده، واله اطرافیانش شده، و من یفعل ذلک ف، پس نتیجهش چیه؟ فا اینجا پای نتیجه، نتیجهش چیه؟ ثمرش چیه؟ فرع بر چنین گونه شدن چیه؟ فاولائک هم الخاسرون. پس اینا کسانی هن که خسران ورزیدن. بارها عرض کردم خسران رو ضرر ترجمه نکنید، ضرر سرمایه حفظ است، سود نمیبرید، ولی خسران سرمایه هم از دست میره. چه سرمایه گرانبهاتر از عمر، فهم، درک، قدرت شناخت که در اثر این عمر خدا به ما داده. حالا فاولائک هم الخاسرون، فاولائک هم آورده اینا خودشون همینا رو میگم، یعنی من میخوام به فارسی بگم باید این آیه رو اینجوری بگم. پس نتیجه این عده همینا رو میگم ها، حواستون باشه اینا رو میگم ها، یعنی در واقع اگه بخوام این آیه رو به فارسی بگم باید اینجوری بگم، چه اینو هم بعد از اولائک داره این معنا رو میرسونه. فاولائک هم الخاسرون، اینا همین خود اینا سرمایه‌شون هم دادن، سود که نکردن، هیچی سرمایه‌شون هم رفت، چیزی دستشون نیومد. بارها عرض کردم فخر رازی تو تفسیرش میگه، حالا خودش علیه ما علیهه ولی بعضی حرفاش خوبه، فخر رازی میگه که یه یخ فروشی تو بازار بغداد هوای گرم داشت یخ میفروخت. خب یخ چیزیست که هر آن ممکنه آب بشه تموم بشه، داد میزد تو رو خدا بیاین بخرید، کسی که سرمایه‌اش داره از بین میره، این اگه نخرم سود نکنم، همه پولی که داشتم دادم یخ خریدم، حالا این یخ اگه مشتری نیاد نبره من سود نبرم، اینم آب شد رفت، چیزی نمیمونه. عمر ما مثل اون یخیست که اگر داره آب میشه در کنارش اونی که باید به دست ما بیاد نیاد، سرمایه رفت، هیچی هم گیرمون نیومد، دست خالی باید برگردیم. چی باعث این امر میشه ولو مؤمن باشیم؟ وابستگی به تعلقات دنیوی که ما را از ذکر خدا باز بداره. معمولا شاخصه هاش در دنیا مال و منال و اطرافیانه، لذا می فرماید یا سوره منافقون آیه 9، یا ایها الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر الله و من یفعل ذلک فاولائک هم الخاسرون. اینو ربط میدم به بحثی که این یکی دو جلسه اخیر با هم شروع کردیم. اون چی بود؟ گفتیم لازمه رستگاری نگفتن به یه چیزا بله گفتن به یه چیزاست. اگر ما روحیه نگفتن نداشته باشیم به همه چی بگیم بله، مگه میشه؟ این زندگی نیست، انسان بیچاره میشه. روحیه بله گفتن نداشته باشیم همش بگیم نه، اینم نمیشه. اصولا هممون بله و نه داریم، ولی مشکل اینجاست، بعضی جاها که باید بگیم نه میگیم بله، بعضی جاها که باید بگیم بله میگیم نه. این بیچاره کرده ما رو. قرآن کریم رأس نگفتنها رو لا الهه، رأس بله گفتنها رو الا الله. چرا پیغمبر فرمودن قولو لا اله الا الله تفلهو؟ این دو تا بحث زیبا داره، یه بحث عمومی تره در سطح عموم، یه بحث خصوصی معرفت توحیدی. بحث عمومی چیه؟ قولو لا اله الا الله، بحث عمومیش اینه، بگو هر چی را که خدا گفته نه تو هم بگو نه، این عالیه، ولی بحث خواص نیست. به درد عوام میخوره خوبه. بگو هر چی خدا گفته نه، تو هم بگو نه. خدا گفته دروغ نه، تو هم دروغ نکن. خدا گفته اذیت مردم نه، تو هم اذیت نکن. خدا گفته نماز بله، تو هم بگو چشم. خدا گفته خدمت به خلق بله، تو هم بگو بله. خیلی خوبه. ولی از این بالاتر چیه؟ قولوا لا اله الا الله. بگو اصلا الهی غیر از خدا مطرح نیست. یعنی چی؟ یعنی در چه صورتی من جایی که خدا بیان کرده امر کرده نه من میگم بله؟ در صورتی که عامل اون بله برای من چی باشه؟ برای من حکم اله پیدا کنه. برای چه کسی غیر خدا حکم اله پیدا میکنه که خدا رو خوب نشناخته؟ اگر کسی خدا رو شناخت، اصلا جایی برای آلهه دیگه برای او مطرح نمیشه. لذا در آیه 9 سوره منافقون میفرماد لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. در سه آیه آخر سوره 8 میاد میگه خدا رو چجور بشناس. اونجا میگه برای چه کسانی لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم؟ کسی که، حالا مثلا این مثال رو بزنم بعد این آیات رو بخونم، دقت بفرمایید. مثلا یه وقت شما به یه آقازاده 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله میگید که فردا که داری میری مهد کودک، فردا که داری میری دبستان، این اینقدر ویترین مغازه ها نظرتو جذب نکنه، اینقدر این اسباب بازیاتو رو به خودت مشغول نکنه، سرتو بنداز پایین، راتی بگی برو صاف، برو سر کلاس بشین. یعنی چی؟ یعنی جاذبه اسباب بازی تو ویترین مغازه برای بچه از جاذبه مدرسه بیشتره. لذا شما گاهی از این راه وارد میشی، میگی اینا تو رو سرگرم نکنه، وقتت گرفته میشه، دیر میشه، به مدرسه نمیرسی، تو که این همه اسباب بازی داری، اگه لازم شد دوباره میخری. یا مثلا فرض کنی 4 تا دوست نابابی ممکنه سر راه یه نوجوانی قرار بگیره، شما اجمالا میدونید که این نوجوان تحت تاثیر این 4 تا دوست ناباب، خدایی نکرده ممکنه خطر انحرافی، احتیاطی، چیزی پیش بیاد. مرتب موعظه میکنی، مدرسه میری، حواست باشه با هر کسی دوست نشی، با بعضی ها اینجوری مجالست نکنی، تو هر محفلی میخوان برن با اینا نری، چون ممکنه اونا جاذبه‌ای برای این نوجوانا داشته باشه که جاذبه درس و کلاس براش اون مقدار نباشه. شما میخواید هی سفارش کنید با اون سمت کشیده بشه. اما اگر حالا این نوجوان اونقدر عاشق علمه، عاشق مدرسه‌اش، عاشق کلاس درسه، که اصلا توجهی به افراد و مسیر و ویترین نمی کنه، جذب اونجا میشه. شما یه وقت کسانی که جاذبه توحیدی ندارند، دقت کنید چی عرض میکنم، جاذبه توحیدی بر مبنای معرفت توحیدی ندارند، چون هر چه معرفت توحیدی بیشتر شد محبت الهی بیشتر میشه، هر چه محبت الهی بیشتر شد محبت ماسب الله بیرنگ تر میشه. او چنان جذب حضرت حق است، میگه اون کس که تو را شناخت جان را چه کنه. ولی تو را شناخت چجور شناخت؟ اون کسی که تو را شناخت جان را چه کنه؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کنه؟ شاید اشاره به این آیه است. دیوانه کنی هر دو جهانش بخش، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه؟ اصلا جهان براش معنا نداره. بذارید من حالا به این شعر رسیدم، این شعر براتون بخونم بعد بیام سراغ آیه، اینا مقدمه فهم آیه باشه. گفت ما را 7 وادی در ره است، 7 شهر عشق. گفت ما را 7 وادی در ره است، چون گذشتی 7 وادی درگه است. درگاه محبوب و معشوق و لقاء رب. میخوای اونجا بری؟ 7 وادی رو باید پشت سر بذاری، 7 مرحله رو باید طی کنی. گفت ما را 7 وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه هست، هست وادی طلب آغاز کار. اولین قدمش چیه؟ طالب باشی، بخوای. برای بعضی حرفا رو بزنیم به ما میخندن، دیوونن اینا. شب عید آخر اسفند همه دنبال هفت‌سین و دویدن و حسابای پانکی و وضعیت درآمد امسال چی شده و سکه چقدر است و دلار چقدر است. اینا نشستن وادی عشق و لقای رب و دیوونا دور هم جمع شده، اصلا مسخره‌مون میکنه. خدایا تو این زمینه ما رو دیوانه تر کن. به قول حافظ، ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گناه دانست. به معنی درست خودش ها، به معنی درست خودش که قبلا شاید بحث کردیم. اصلا اهل طلب، آقا کسی عاشق علمه سر از پا نمیشناسه دیگه، چون طالب علمه. وقتی طالب شد او میگرده کجا علمه، کجا کتابه، کجا درسه، کجا بحثه، کجا مثلا طلب لقاء رب، باید اهلش بشه. این خودش یه معرفت میخواد. لذا دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن درآید. هست وادی یه طلب آغاز کار، وادی عشق است از اون پس بی کنار. طلب باید به حد عشق برسه. از طلب تا عشق رسیدن چه باید کرد؟ از طلب تا عشق، حالا نمونه هاشو عرض میکنم، باید چه کرد؟ تا تازه از طالب بودن به مثلا طلبه علم، طلاب حوزه های علمیه رو میگن طلبه، طالب علم رفته حوزه، حالا عاشق علم بشه. عاشق غیر از معشوق چیزی سرش نمیشه. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس سیوم وادی از آن معرفت، معرفت بعد از عشق، معرفتی که از عشق برخی. اینا رو بعد توضیح میدم معرفت بعد از عشق چیه. مثل عشق بعد از عقل، عقل بعد از عشق، حالا اینا با توضیح داده بشه. پس سیوم وادی از آن معرفت هست. چهارم وادی استقنا صفت، یعنی بعد از این که انسان اول طالبه، طلب رو به عشق میرسونه، از عشق به معرفت عاشقانه میرسه، از معرفت عاشقانه به استقنا. استقنا یعنی بی نیازی، یعنی میگه من با اون متصلم، کاری به کسی ندارم. ولی اونجا وقت یک حالتی پیش میاد، اون حالت چی؟ حالا عرض میکنم بعدش. هست پنجم وادی توحید پاک. تا انسان یه توحید اولیه نداشته باشه که طالب نیست. توحید پاک، همونی که جلسات قبل عرض کردم، یه وقت شما سیرون من الخلق الى الحق ندارید اصلا، که اصلا نوبت بیه حرفا نمیرسه، اما سیرون من الخلق الى الحق دارید، سیرون من الحق فلحق ندارید. به اندازه ای که سیرون من الحق فلحق پیدا کردید، بعد از سیرون من الحق الى الخلق سیرون من الخلق فلخلق بالحق پیدا میکنید. درسته؟ یعنی چهارمین مرحله سیرون من الخلق فلخلق بالحق. شما چه مرحله از حق رو بهش رسیدید که سیرون من الخلق فلخلقتون به اندازه اون مرحله از حق باشه؟ این وادی توحید پاک که بحث امروز ما اینه که حالا عرض میکنم. پس پنجم وادی توحید پاک. پس ششم وادی حیرت صعبناک، تحیر بعد از معرفت. یه تحیر قبل از معرفت داریم، یه تحیر بعد از معرفت. وقتی میرسه به وادی توحید پاک، عظمت توحید رو میبینه، حیرت سراپای وجودش رو میگیره. حیرت به اون معنی. هفتم این فادی، حالا اون مرحله نهاییش بعد از همینا چیه؟ هفتم این وادی فقر است و فنا. الفقر و فخری که پیغمبر فرمودن، یعنی توحید رو که میبینه، چون عظمت توحید رو میبینه به اقتضای ارتباط با حضرت حق مستقنیه، ولی به اقتضای شناخت توحید که ما سوى الله چه فقر محض. دو لحاظه، دو حیثیته، حیثیت نگرش به او استغناست، حیثیت نگرش به خودش فقر است و فنا. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این وادی روش نبود تو را. اگه اینجا رسیدی دیگه رسیدی به در خانه دوست. در کشش افتی روش گم گرددد. اینجا دیگه همش کشش جذبه است، دیگه روش نیست که میبرنت. یعنی شما وقتی وارد خونه دوست شدی دیگه لازم نیست را بری اونجا، بعد دوست با تو چه میکنه؟ مثال دنیوی بزنم، شما میخوای وارد خونه یه بزرگواری بشید، کوه و تپه و دره و شهر و روستا و بالا و پایین و سرما و گرم همه رو طی میکنی تا میرسی در رو وا میکنه میگه بیا تو. حالا از اینجا به بعد چیه؟ اینجا به بعد عنایت اوست به تو، حالا میخوای از او بگیری. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این وادی روش نبود تو را. در کشش افتی روش گم گرددد، گر بود یک قطره قلزم گرددد. اینو اجازه بدید معنی نکنم. ولی حالا اونایی که به اینجا میرسن میگن خب ما رسیدیم در خونه تموم شد. اینم یه شاعر دیگری، اولی مال عطاره، دومی مال جامیه. جامی این دومی رو چجوری گفته؟ من خوشم اومد از این شعر، نگاه کنید. گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفت جوانی دیدم، نه جوان سوخت جانی دیدم، لاغر و زرد شده همچو هلال، کردم از ویز سر مهر سوال، که مگر عاشقی شیفت مرد، که بدین گونه شدی لاغر و زرد؟ گفت آری، به سرم شور کسیست، کس چو من عاشق و رنجور بسیست. گفتمش یار به تو نزدیک است، یا چو شب روزت از او تاریک است؟ گفت در خانه اویم همه عمر، من رسیدم به خانه یار، تو خونه‌شم. گفت در خانه اویم همه عمر، خاک کاشانه اویم همه عمر. گفتمش یک دل و یک روس به تو، یا ستمکار و جفاجوس به تو. خب حالا که رفتی تو خونه یاری و چرا زرد و لاغری؟ به تو ستم میکنه، تو رو تحویل نمیگیره، اذیتت میکنه. گفتمش یک دل و یک روس به تو، یا ستمکار و جفاجوس به تو. گفت هستیم به هر شام و سحر، به هم آمیخته چون شیر و شکر. نه، ما کاملا با هم مانوسیم، انس داریم. لاغر و زرد شده بهر چی؟ سر به سر درد شده بهر چی؟ گفتم پس این لاغری چیه، این زردی چیه، این ناراحتی چیه؟ خب به یار که رسیدی با هم هم که انس دارید. گفت رو رو که عجب بی خبری، به که از این گونه سخن در گذری. سی اصلا متوجه نیستی چی داری به من میگی، پس معلومه تو این وادی نیستی. محنت قرب ز بود افزون است، جگر از هیبت قرب هم خون است. گفت محنت قرب ز بود افزون است، جگر از هیبت قربم خون است. یعنی اون مقام حیرت در اثر قرب حضرت حق. خب حالا یه وقت هست اصلا معرفت سیر به اون منزل نیست، باید معرفت ایجاد بشه. برای کسانی که اموال و اولاد اونا رو واله میکنن و از ذکر خدا باز میدارن که نوبت بیعرفا نمیده، اون اصلا تو مسیر نیست. یه وقت تو مسیر هنوز به اونجا نرسیده، وادی طلب، وادی عشق، وادی استغناس، وادی چیه؟ اما وقتی این مراحل رو طی کرده به اونجا میرسه که میگه ملک اینجا بایدد انداختن، ملک اینجا بایدد در باختن، در میان خونت باید آمدن، و از همه بیرونت باید آمدن، چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید پاک کردن از هرچه هست، چون دل تو پاک کردد از صفات، تافتن گیرد ز حضرت نور ذات. تا یک اندازه ای چیز دیگه تو دله، جای او تو دلش نمیاد، نور ذات الهی تو این دل نمیاد. میخوای نور او بیاد، اینا رو بریز بیرون بعد ببین چی میشه. خب لذا یه جا تو سوره منافقون به ما میفرماد چی؟ لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. اما سوره 8 میاد میگه اصلا شما اگه خدا رو بشناسید نوبت به حرفا میرسه. لذا روایتی که جلسه قبل عرض کردم فرمود اوج توحید در آیات اولیه حدید و آخر سوره 8. حالا این دو سه آیه رو سری رد میشم. آیه شماره 22 23 24 سه آیه آخر سوره 8. هو الله، هو اشاره به چیه؟ هویت مطلقه حضرت حق، که اینو بعدن بحث میکنیم، فعلا اشاره میکنم. هویت مطلقه حضرت حق، هو، هو، اون هو اشاره به چی؟ الله. اون هویت مطلقه فقط الله است. شما هویت مطلقه غیر از الله نمیتونید داشته باشید. هو الله. حالا اون هویت مطلقه که الله است کیه؟ الذی لا اله الا هو. به خدا مو به تن آدم سیخ میشه. اون هویت مطلقه، اون اللهی که الذی لا اله الا هو، مگه میتونه غیر از او الهی مطرح بشه؟ یعنی اگر کسی هو رو شناخت به اندازه‌ای که میتونه بشناسه، اللهی که هو است توجه به الله پیدا کرد، الذی لا اله الا هو، نه غیر از او هیچی معنا نداره. عالم الغیب و شهاده، اوج عظمت او نسبت به سر و نهان، عالم به همه چی، اما بلا فاصله هو الرحمن الرحیم، خیلی مهربانه. عظمتشو ببین ولی رحمتش هم ببین. هویت مطلقه الوهیت حضرت حق که لا اله الا هو مطرحه، اما در کنار او چیه؟ گرچه عالم الغیب و شهاده، نیت من تو هم خبر. الان تو ذهن من بگذره گناه، او میدونه. عالم السر و شهاده، عالم الغیب و شهاده، تو ذهن من فکر گناه بگذره، فهمیدا آقا الان بنده شما رو به خدا به این مثال دقت کنید، قابل مقایسه نیست ولی برای تقریب ذهن عرض میکنم. بنده قرآن رو برداشتم، قیافه دینی به خودم گرفتم، دارم برای شما توحید قرآنی میگم، ولی اگه تو ذهن من الان خدایی نکرده ریا، تزویر، حق بازی، خیلی معذرت میخوام، شیره سر خلق الله مالیدن باشه و بدونم به محضی که پشت میکروفون قرار گرفتم همه تون ماف زمیر منو دقیقا میفهمید، حالت من در پیش شما چی میشه؟ به پته پته میافتم یا نه؟ خجالت میکشم یا نه؟ عرق میکنم یا نه؟ سعی میکنم خودم رو یه جایی گم کنم یا نه؟ خب خدا، اگر کسی توحیدش این باشه، هو الله، الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و شهاده، چی تو ذهنته که او ندونه؟ شهاده رو چه چیزی میخوای انجام بدی که او نبینه؟ لذا ممکنه وحشت، ترس، همون هیبتی که جوان زرد و لاغر شده، چنان او رو بگیره. بعدش میگه هو الرحمن الرحیم، هم رحمتش رحمانه، یعنی صیغه مبالغه، هم رحیم صفت مشبهه، هم شدید هم دوام داره. دوباره هو الله، بازم دوباره بگم، نکنه رو رحمتش شما جسور بشید. هو الله، او همون اللهی است که الذی لا اله الا هو، هویت مطلقه غیر از او نیست. اون هویت اگر بخواد یه اشارهی بش بشه، الملک القدوس و السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، متکبر، سبحان الله اما یشرک، شرک و بعد از چی میگه؟ دقت کنی، هو الله الذی، او اون هویت مطلقه، همون اللهی که الذی لا اله الا هو، غیر از او خدایی مطرح نیست. الملک، صاحب اختیاری مالکیت مال اوست، کی در مقابل او؟ مالک جانتی؟ نه، مالک اوست. مالک مالتی؟ مال اوست. مالک فهمتی؟ یه لحظه چنان فراموشی میگیری هیچی یادت نمیاد. مالک قدرتتی؟ هر چه داری یک آن اگر اون هویت مطلقه بخواد اراده کنه مالکیتش رو نشون بده، همه چیز از شما میگیره. مأمون رو با یه قطره آب میکشه، نمرود رو با یه پشه میکشه، همه دشمنان پیغمبر اسلام رو با یه تار عنکبوت رد میکنه. خب الملک و القدوس خیلی پاکیزه است، هیچ چیزی از آلودگی ها در اون حریم راه نداره. مالکیتی که با اوج نزاهت و پاکیز، ممکنه یکی مالک باشه، قدرتمند باشه، بخواد بر مبنای مالکیتش یه قدرت نمایی های باطل بکنه، اما اونجا یه حرفا نیست. الملک القدوس السلام، اما نترس، پناش بر سلامتیه. کسی از راه میرسه میگه سلام علیکم، شما مثلا نصف شبی تاریک، یعنی مثلا چی کنم، نصف شبی مثلا تو تاریکی تو بیابون مثلا جای وحشتناک یه دفعه یه صدایی میاد، چرا ترس شما رو میگیره؟ چون احساس میکنید صاحب صدا قدرتی باشه الان به شما حمله کنه، یا آدم قویه، دزدی، آدم کشی، یا یه حیوان درنده، شما احساس وحشت میکنید. اما تو همون تاریکی بگه سلام علیکم چطورید، یا معلومه که سر دوستی با ما داره. میگه حالا اگر دارم خدا رو به شما معرفی میکنم، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام، او بنای بر آرا لطف و عنایت و سلامتی با شما، المؤمن پناه میده، در امان میده، امان دهنده است. المهیمن، دوباره دور بر ندارید، هیمنه او بر شما مسلطه. العزیز، او شکست ناپذیره. الجبار، جبران میکنه، کاستی ها رو از بین میبره. المتکبر، خیلی بزرگه. بعد بلافاصله سبحان الله اما یشرکون، با این خدا کسی شرک ببرزه سبحان الله، منزه است از این که بخوان برای او شریک قرار بدن. یعنی اگر کسی شریک برای خود مال و اولاد و اموال او رو واله میکنه، پس مالکیت خدا را نشناخت، مهیمن بودن خدا رو نفهمیده، جبار بودن خدا را نفهمیده. به بعضی دوستان گفتم، من داشتم میرفتم دانشگاه، تو ماشینم که میرفتم رادیو معارف روشن بود، گوش میکردم. این قضیه رو بزرگترهای مجلس احتمالاً میدونن، چون من قضیه رو شنیده بودم، ولی دیدم رادیو معارف نقل کرد به اسم، گفت حالا میگم. گفت مرحوم ورشوچی تو بازار تهران تو کار ورشو بود، من شنیده بودم اینو. گفت ایشون نقل کردن که من در یه برهه‌ای دچار مشکل مالی شده، احساس کردم که یه مقداری گرفتاری دارم، رفتم شمران منزل مرحوم علاقبند که او هم از تجار سرشناس بود، امکانات مالی خوبی داشت. گفتم میرم از ایشون درخواست وامی کمکی میکنم که مشکلاتم رو حل کنم. یه کمی سیب خریدم و رفتم باقی داشتن ایشون تو شمران، در باقشون در زدم، نگهبان ایشون اومد دم در، وضعیه مال مثلا 50-60 سال قبل، نگهبان باغبان ایشون اومد دم در و گفتم که این سیبا رو بدید به حاج آقا، بگید که حاج حسین ورشوچی اومده میخواد شما رو ببینه. شون گفت باش، رفت تو. در این فاصله تکانی خوردم، گفتم که حاج حسین خجالت نمیکشی اومدی در خونه بنده خدا، تو که خدا داری؟ نه نه، برو در خونه خدا. و برگشتم، صبر نکردم تا ایشون بیاد دم در. رفتم، اون زمان شمران بیابون خیلی داشت، رفتم توی یه نقطه‌ای از بیابونای شمران که کسی من نبینه به سجده افتادم. گفتم خدایا عذر میخوام، خجالت میکشم، من به در خانه بنده تو رفتم ولی کسی که تو رو داره، حالا اومدم در خونه تو آبروم حفظ کن. گفت فردا صبح اومدم در حجره تو بازار، یکی از دوستان ما زنگ زد، فلانی من 1000 قالب ورشو دارم، دونه 17 تومن خریدم، اینا انبار خونم رو پر کرده، احتیاجم ندارم، شما کارتون ورشوه، بیا اینا رو قالب 17 تومن از من بخر، من میخوام جنس جدید وارد کنم، جا ندارم و پولشم هیچ عجله ندارم، هر وقت داشتی به من بده. حالا جزئیات وضع منم نمیدونست. من اول گفتم نه الان امکان خرید، گفت من عجله ندارم، پولش الان نمیخوام، اصرار کرد من برم بیارم چون جا نداره. من رفتم و این 1000 قالب رو، قالبی 17 تومان اون موقع، گرفتم و آوردم توی انبارم گذاشتم. یه قالبشو برداشتم رفتم یه کارخونه‌ای که کار ورشو انجام میداد. گفتم از این قالب چقدر میخواید و چند میخرید؟ گفت من مدتی دنبال اینم، قالبی 50 تومان، الان پولشو نقد به شما میدم، چقدر داری؟ گفتم 1000 تا. گفت این 50000 تومان الان بهتون میدم. اون 1000 تا قالب رو بردم دادم به ایشون، قالبی 50 تومان، پول ایشون رو فوری دادم. زندگی منم از این رو به اون رو شد. نه این که ما خدا را به خاطر مادیت بخوایم، ما نشانش تو عالم مادیت هم نشون داده میشه اگه توحید توحید باشه. هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن مهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله اما یشرکون. وای با این خدا آدم میاد شرک ببرزه، آدم بره سراغ غیر خدا. وقت آیه بعدش هو الله، از قبلش اون دعایه قبل هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله الذی لا اله الا هو، بعدش لا اله الا هو رو اولی عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم مطرح کرد، دومی هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر فرمود، سومی هو الله خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. الله اکبر. من یک همکی میفهمم، خیلی کم، ولی این همون فهم کمو نمیتونم منعکس کنم. من داره آتش میزنه که ای آیه بعدی نسبت به اون دعایه چی میگه. حالا اون هویت مطلقه حضرت حق که این خصوصیاتش رو اسم برد، هو الله الخالق، او میآفرینه، الباری ایجاد میکنه، المصور صورتگری میکنه، که مصور رو قبلا تو بحث سیرورت بحث کردیم. مثلا او خالق مصور است، خالق مصور برای گاو میشه سیرورت گاوی، خالق مصور برای درخت میشه سیرورت درختی، خالق مصور برای انسان میشه سیرورت انسانی. هو الله الخالق البارئ المصور. اما بعد از خالق باری که مصور است، له الاسماء الحسنا. خب یه توضیح مختصر بگم. اسم در عرف ماها گاهی ممکنه حاکی از مسما نباشد. مثلا به یه آدمی که هیچی درس نخونده بگن آقای علامه، بعضی فامیلیا هست علامه، حالا اتفاقا صدا میکنیم آقای علامه ولی اصلا مدرسه هم نرفته، این اسم حاکی از مسما نیست. یه آدم بسیار ضعیف البنیه، مثلا از در جسه مریض ناتوان، اسم رو گذاشتن رستم. خب یه اسم غیر مسماست دیگه، اسم رو گذاشتن شجاع الدوله مثلا، مثل نمیدونم فلان و دوله. حالا این اسم حاکی از مسما نیست، ولی اگر اسمی بگذاریم که حاکی از مسما باشد، در چه صورتی به یه فردی میگیم علامه؟ که واقعا علمش قابل توجه باشه. به چه کسی میگیم کریم؟ کسی که اهل کرم باشه. اسمی که برای خدا خدا میگذارد حاکی از چیه؟ حاکی از بروز فعلی اون اسم. یعنی چی؟ یعنی اگه خدا کریمه، بروز کرم از او صورت میگیره، که این بروز کرم رو میگیم تجلی کرم. اگر به خدا میگیم رحیم، تجلی رحمت او در عالم بروز میکنه، فعلیت پیدا میکنه. اگه به خدا میگیم خالق، تجلی خلاقیتش مخلوق تو عالم قرار داده میشه. اگر به خدا میگیم مرسل، تجلی مرسل او رسول در عالم قرار داده میشه. له الاسماء الحسنا، یعنی هر چه نیکی و حسن در عالم است، بروزی از حضرت حق در این عالم است. شما یه خوبی تو این عالم اسم ببرید که جلوه یه اسمی از اسمای او نباشه. حالا که له الاسماء الحسنا یعنی برای اوست اسمایی که حاکی از مسماست. حاکی از مسماست یعنی چی؟ یعنی برای او انقدر جلوه عظمت و خوبی در این عالمه که یسبح لله ما فی السماوات و الارض، هر چه در این عالم است در مقابل اون همه اسما تسبیح گوهن. اون وقت تو یه انسان که بهت قدرت دادیم که اختیار داشته باشی با اختیار مشرک میشی؟ اول عزیز الحکیم، او شکست ناپذیره ولی حکیمه، یعنی حکمتش اجازه نمیده پدرتو در بیاره، وگرنه تا بخوای شرک ببرزی بیچارت میکنه، چون عزیزه، عزیز شکست ناپذیره، ولی چون حکیمه بهت وقت داده، بیا از این وقت استفاده کن، تسبیح او باش نه مشرک. حالا کسی اگر اینجور توحید شناخت و چیزی او رو واله میکنه غیر از خدا، واله خدا میشه. حالا اینو اجازه بدید از زبان آقا امام صادق بگم، چون دیگه وقت بیشتر اجازه نمیده، بقیهش رو بذاریم جلسه بعد اگر خدا بخواد. باب 95 مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه که منصوب به آقا امام صادق علیه السلامه، باب فی المعرفه، العارفو شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. چه کسی به معرفت رسیده؟ چه کسی عارفه؟ العارفو شخصه مع الخلق، با مردمه، زندگی روزمرهشو میکنه، و قلبه مع الله، ولی دلداده خداست. لو سها، سین و هی دو چشم، لو سها قلبه عن الله طرفت عینن، اگه یه چشم به هم زدن دلش، سها یعنی فراموش کنه، سهو، یه لحظه یه چشم به هم زدن دلش خدا رو فراموش کنه، غافل از خدا بشه، چی میشه؟ تو آیه 9 سوره منافقون چی فرمود؟ اصلا ممکنه ولو به درجه ای از ایمان رسیده اموال و اولاد او رو واله کنه، اصلا چنان حیران اولاد و زن و بچه بشه که خدا اصلا به کلی از ذکر خدا غافل بشه. اما اینجا میگه معرفت، العارفو شخص او مع الخلق و قلبه مع الله، لو سها قلبه عن الله طرفت عینن، یه چشم هم زدن اگه دلش از یاد خدا غافل بشه، لما تشوغن الیه، از بس که اشتیاق به او داره انگار داره میمیره، اه من یه لحظه از او غافل شدم، بعد خودشو میخوره که من چرا اینجوری شدم، من چرا از خدا غافل شدم، از بس که اشتیاق به او داره. یه دو سطر رو حذف میکنم میام این طرفتر. قد غنی عن الخلق، مقام استغنا، ول مراد و دنیا، خودشو از مردم بی نیاز میبینه، اراده و خواسته‌ای براش مطرح نیست، چی میخوای؟ لذا در اوج کمال عرفانی میگن به اونجا برس که بخواهی که چیزی نخواهی، هرچه در این ره نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. قد غنی عن الخلق و المراد و دنیا، مردم، خواسته هام، دنیا، یه تو رو دارم، به خاطر تو به اونا نگاه میکنم. ولا مونس له سوى الله، مونسی جز خدا نداره، منتظر نصف شب بشه، وقت خاص راز و نیاز، چون میدونید ما شبانه روز میتونیم با خدا باشیم، همش با خدا حرف بزنیم، اما یه ساعت خاصی رو خدا قرار داده، آخ آخ اون ساعت ها قدرشو بدون، نزدیک اذان صبح، نیم ساعت، یه ساعت مونده به اذان صبح، خدایا تو رو به خدایی قسم میدیم توفیقشو از ما سلب نکن، توفیقشو به ما بده، لذتشو به ما بچشون، حالشو به ما عنایت کن. لحظه خاصی است که خدا انگار مثلا در خونهشو باز کرده خصوصی با هر کسی. لذا یه حدیث قدسی داریم، اون مخصوصا مال اون موقع است، مال همیشه است. من میگه بنده من، وقتی میخوای با من نماز بخونی به گونه ای باش که انگار غیر از من هیچ کیو نداری، و منم اون موقع با تو به اون گونم انگار غیر از تو هیچ بنده ای ندارم. چقدر زیباست. و منم با تو اون گونم که انگار غیر از تو هیچ بنده ای ندارم. اون لحظات خاصی که آدم لذتشو بچشه، لذا اگه ازش فوت بشه میسوزه که چه لذتی ازش فوت شد، چه توفیقی ازش فوت شد. ولا مونس له سوى الله، ولا نطقه، ولا اشارته، ولا نفسه الا بالله. سخنی، اشارهی، کنایهی، نفس کشیدنی نیست مگر به خاطر او. و من الله و مع الله، با خدا، برای خدا. و هو فی ریاض قدسهی مترددون. حالا توی اون باغهای پر سبز و پربار عالم قدس الهی در تردده. کنایه از چی؟ باغ یعنی جایی است که میوه داره. شما از اون میوه ها رو، ریاض جایی که سرسبزی و شادابی داره، از او ریاض قدس الهی یعنی عالم افاضات خاص، عالم الهامات خاص. همین جور افاضه پشت سر افاضه، عنایت پشت سر عنایت. وقت از شدت عنایت شرمنده است. اون حالت اون شعری که براتون خوندم میگه مهنت قرب از بود بیشتره. از بس که لطفشو تو عالم قرب میبینم، عنایتشو تو عالم قرب میبینم، فیضشو تو عالم قرب میبینم، این حالت به من دست میده. و من لطائف فضله الیه متزود. و از اون زیبایی ها و لطافت هایی که از عالم فضل الهیست داره هی براش زیاد میشه. دو نکته رو دقت کنید. و هوه، این هوه کیه؟ کسی که قلبش مع الله فی الله لله شد. فی ریاض قدسهی متردد، در عالم قدس او در تردده. و من لطائف فضله الیه متزود، و در اون زیبایی ها و لطافت های عالم فضلش داره زیاد میکنه. و المعرفت ها اصلون و فرعهو الایمان. چقدر عبارت عمیقه. اصل معرفت، ایمان زائیده این معرفته. معرفت در چه سطح؟ ایمان در اون سطح. اگه ایمانی که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، معرفتش معرفت در این سطح نیست. پس یکی از راه ها برای رسیدن به این ارزش ها چیه؟ تقویت بینش توحیدی. راه تقویت بینش توحیدی چیه؟ خوندن میخواد، فکر کردن میخواد، بحث کردن میخواد. شما بسیاری از این بزرگان اهل دلها رو اگه دیدید، اکثر وقتا تو فکرم. خدا رحمت کنه مرحوم های بهجت رو نشون میدن، دیدید خیلی وقتا ایشون نشون میدن، ایشون یه همچه حالتی داره. اینا تفکر در عالم توحیدیه که لازمه تعالیه. اما رو کتاب باید خون، مطالعه باید برد، فکر باید کرد، کلاس باید رفت. اما تا از گناه پرهیز نکنی، تا از شهوت اجتناب نکنیم، فکر ثمر نمیده، خوندن فایده نمیبخشه، کلاس رفتن نتیجه نمیده، نهایتش یک کمی انبار معلومات میشیم، نهایتش یک کمی انبار معلومات میشیم. یه سیدیست که توش 3000 جلد کتاب الان مثلا گنجنده شده، اما در این سیدی تأثیری ایجاد نکرده. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. خدایا تو را به خداییت قسم، تو را به عظمتت سوگند، تو را به جلال و جبروتت سوگند، فهم توحیدیت را به ما عنایت بفرما. آمین. معرفت درست توحیدی به ما عنایت بفرما. آمین. ایمان زائیده از معرفت اصلی به فرموده امام صادق به ما عنایت بفرما. آمین. عشق و انس راز نیازت رو به ما بچشون. آمین. لذت بندگی رو به ما بفهمان. آمین. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمت گذاری آستان مقدسش به همه ما عنایت بفرما. خدایا همه مریضها، مریضه مورد نظر به حق امیرالمومنین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما.